برشان می‌گیرد نشانی از اقبال سفید نیست، بلکه بازی کودکانه است که پایان نمی‌یابد. دخترکانی نابالغ که آرزو می‌کنند بازی تمام شود و بازگردند به خانه‌هایشان و کنار عروسک‌هایشان شب را سر کنند. شب اما به سر نمی‌آید. آن شب نه عروسک‌های پارچه‌ای که مردی در انتظار آنهاست، مردی با همه معنای قانونی و شرعی و عرفی شوهر، مردی که از آن شب نه فقط اجازه مدرسه رفتن و مهمانی گرفتن که حتی اختیار جسمشان نیز با اوست. حکایت ازدواج دختران زیر سن قانونی کابوس نیست، واقعیتی است که در برخی کشورهای جهان از جمله ایران رخ می‌دهد. به گزارش سازمان ملل در حال حاضر بیش از 700 میلیون زن در سراسر جهان زیر سن 18 سال ازدواج کردند که از این تعداد 250 میلیون نفر زمان ازدواج کمتر از 15 سال سن داشتند. 11 اکتبر، 20 مهر ماه با من رویا کریمی مجد و مجله ویژه روز جهانی دختر بچه ها همراه باشید. بر اساس آمار سازمان ثبت احوال ایران، تنها در سال 94 بیش از 37 هزار دختر با سن کمتر از 15 سال ازدواج کردند. بر اساس تحقیقات منتشر شده، بیش از 90% این ازدواج ها از پیش تعیین شده بوده و 75% عروسان خردسال پس از ازدواج از تحصیل باز ماندند. پیش از اینکه در گفتگو با کارشناسان به بررسی ابعاد حقوقی و اجتماعی ازدواج دختر بچه ها بپردازیم، پای سخنان لیلا می نشینیم. هیچ آمار و ارقامی نمی تواند مانند زنی که در 10 سالگی به خانه شوهر رفته است، از هراس ها و ترس های دختر بچه ها در مواجهه با ازدواج کودکان بگوید. لیلا که نامش را برای مصاحبه خود انتخاب کرده و ساکن شهری است که نمی خواهد از آن نام ببرد، جرأت آن را داشت تا داستان 12 سال زندگی مشترکش را با مادر میان بگذارد. لیلا در 10 سالگی عروس پسر بچه ای 15 ساله شد.
اون موقع 10 سالم بود، خیلی ازدواج انتخابی نبود برای من، چون خواب بودم، نصف شب بود، همسایه‌مون در زدن و من بیدار شدم و برام حلقه آوردن، دستم کردن. ازدواج من اینطوری بود.
هیچ صحبتی پیش از این حتی با خانوادتون هم صورت نگرفته بود؟
اینجا اینطوریه، اکثرا چون همدیگه همو میشناسن احتیاج به صحبت از قبل نیست.
و داماد چند ساله بود؟
اون از من 5 سال بزرگتره. اون موقع اون 15 سالش بود.
این ازدواج برای همسرتون هم به همین اندازه ناگهانی بود؟
انگار که تو خونه خودشون صحبت کرده بودن با علی. برای اون به اندازه من زیاد شوک‌آور نبود. فقط من چون که اصلا نمیدونستم که ازدواج چی هست اصلا. خانواده چیه؟ من وظیفه‌ام الان چیه؟ من واقعا نمیدونستم این چیزا رو اصلا. میگم حتی من به بلوغم نرسیده بودم، به لحاظ مثلا من عادت ماهانه نشده بودم هنوز. اون شبی که اومدم من الان زد کردم.
مدرسه میرفتین؟
با تروسای ما تا کلاس پنجم همه میرن، بعد اون دیگه نخیر نرفتم. میخواستم برم، باید میرفتم که نمیشد، نمیتونستم، نمیخونه و پدرم نمیذاشتن.
خواهر و برادر شما هم توی همین شرایط سنی ازدواج کردن یا نه اونها سنشون بالاتر بود؟
کلن همه تو روستا تو این سن ازدواج میکنن، چون ما اینجا بالای 10 سال مجرد نداریم واقعا. یعنی همه بچه ها اینجا تو همین سن میرن.
هنوز هم همینطوره؟
بله بله، بهتر شده ها، نسبت جاهای دیگه بهتره، ولی هنوز اینجوریه.
زمانی که از خواب بیدارت کردن و حلقه رو دستت کردن چه احساسی داشتی؟ ترسیدی؟ خوشحال شدی؟ فکر کردی بزرگ شدی؟ نگاهتون موقع به داشتن حلقه، به داشتن شوهر چی بود؟
راستش خود حلقه برام جالب بود، خود انگشتر برام جالب بود راستش اگه بخوای، ولی میام هیچ اطلاعی نداشتم از اینکه خود این حلقه رو حتی برای چی به من میدن. من یه داییم قرار بود با پدرم صحبت کنه که مثلا بذاره، چون که داییم هست خونشون، قرار بود صحبت کنه که اجازه بده من برم شهر اونجا مدرسه برم، چون من شاگرد اول بودم همیشه. گفت حیفه. اون موقع به این فکر کردم که دیگه فکر نکنم دایی بتونه صحبت کنه. میدونستم که دیگه این صحبت پیش نمیاد، چون الان من دیگه نامزد شدم و کس دیگه‌ای برای من تصمیم میگیره، یه خانواده دیگه هستن، همسایه‌مون داره برای من تصمیم میگیره دیگه. حتی پدرم هم بذاره، دایی من بذاره، مثلا همسایه نمیذاره که الان دیگه شوهرمه. از این بابت ناراحت بودم، یه ذره میترسیدم، چون میدونستم که داخل همون کوچه دوباره زندگی میکنم، جای دوری نمیرم، ولی از اینکه میرم یه خونه دیگه با کسایی که نمیدونم چجوری باهاشون رفتار میکنم، اصلا این علی کی هست، من با چجوری باید باهاش باشم، از این لحاظا میترسیدم. به خاطر مدرسه من ناراحت بودم.
علی رو نمیشناختین؟ تا اون موقع ندیده بودینش؟
علی از من چون یه ذره بزرگتر بود، ما تو کوچه بچه تر که بودیم همبازی بودیم، ولی بعدش اینا معمولا تو روستای ما میرن کار میکنن، میرن تو شهر یا میرن جاهای مثلا تهران دورتر میرن کار میکنن. دیگه من جوری نبود که بازم همبازی باشیم تو کوچه. بعد اون نخیر، میگه نمیشناختمش.
چقدر بعد از اون زمانی که حلقه رو برات آوردن تونستی علی رو ببینی و از نزدیک بفهمی که همسر آیندت کیه؟
خود اون شبی که اومده بودن علی نبود، فقط پدر و مادر و خواهرش بودن. خود علی رو من دو سه روز بعدش دیگه روز مراسم دیدم.
چه کسی اومد لباس تنت کرد؟ چه کسی اولین تبریک رو بهت گفت؟ واکنش خواهرت و مامانت چی بود؟
لباسم و مادرم برام دوخت، چون خودش خیاط بود، خودشان تنم کرد. بعد خوشحال بود چون من دختر آخرشون بودم، سه تا دختریم تو خانواده، مثلا از این لحاظ که منم دارم میرم و خیالش راحته که منم رسیدم به زندگی، از این لحاظ خوشحال بود.
لباس چه شکلی بود؟
لباسم زشت بود چون من ریزندامم، من لاغرم، بعد لباسم خیلی بزرگ بود برام چون مادرم عجله‌ای دوخته بود، به اندازه یه دختر 10 ساله دوخته بود، ولی من به لحاظ جسمی ذره خیلی کوچیک بودم اون موقع، خیلی بزرگ بود.
وقتی خودتو با اون لباس تو آینه دیدی چی فکر کردی؟
من خیلی بچه بودم، میگم من حتی عادت ماهانه نشده بودم موقعی که ازدواج کردم، بدنم رشد نکرده بود هنوز، سینم یادم، چون لباسم باید یه جوری بود که یه فرم حداقل لباس عروس رو باید داشت، جوراب گذاشتن توی لباسم به جای سینه.
اولین لحظه ای که همسر آیندت رو دیدی به چی فکر کردی؟ اون چه شکلی بود؟ اون چه جوری لباس پوشیده بود؟ اون ریش سیبیل داشت یا نه؟
نه اونم ریش سیبیل نداشت، اونم بچه بود، 15 سالش بود، 14-15 سالش بود، لباس مرتب پوشیده بود. من اولین باری که دیدمش همون روز نامزدی خجالت کشیدم، یعنی اصلا نتونستم نگاش کنم. از زندگی ناراضی نیستم، ولی مثل فیلم میاد همش جلوی چشمم، اصلا چه جوری اتفاق افتاد اون روز. من اصلا همه چی سیاه جلو چشم، زیاد یادم نیست که چی شد، فقط یادم میترسیدم، استرس داشتم، حواسم نبود دارم چی کار میکنم، قشنگ یادم دستام میلرزید. اون خیلی انگار اعتماد به نفس داشت، اون نمیترسید اصلا، من خیلی میترسیدم.
علی چی کار میکرد اون موقع؟ شغلش چی بود؟ چقدر درس خونده بود؟
علی هم همون ابتدایی رو تموم نکرده بود، من ولی تموم کرده بودم، تو مدرسه با پدرش کار میکنه.
از نامزدی چقدر طول کشید تا زمانی که مراسم عروسیت برگزار شد و در اتاق مشترک یا خانه مشترکی با علی زندگی تو شروع کردی؟
همون مراسمی که بود برای ازدواج بود، اون شبی که حلقه رو آوردن حالت نشون شدن داشت، مثلا اسم کسی روت باشه، بعد اون دیگه مراسم ازدواج.
و تو برای همیشه به خونه علی نقل مکان کردی در فاصله 3 روز یا 1 هفته؟
بله بله، رفتم خونه اونا، تو خونهشون یه اتاق جدا برای ما گذاشتن.
و از همون روز اولی که به خونه همسایتون نقل مکان کردی توی اتاق با علی میخوابیدی؟
بله.
اولین باری که کنارش دراز کشیدی، اولین باری که باهاش توی اتاق تنها موندی به عنوان یه دختر 10 ساله، به چی فکر میکردی؟ چقدر میدونستی که قراره چه اتفاقی برای تو بیفته؟ چقدر از رابطه زن و شوهری اطلاعات داشتی؟
قبل روز مراسم خواهرم به من یه چیزایی گفت، مثلا گفت که تو باید چی کار بکنی یا چه اتفاقی میفته، که ای کاش اونم نمیگفت، چون که من اگه با همون اطلاعات صفر خودم میرفتم اونجا خیلی بهتر بود، چون که چیزایی که به من گفت من نفهمیدم اون موقع، چون که نفهمیدم و رفتم توی اون اتاق و تجربهش کردم، این خیلی بدتر بود، خیلی بد بود، خیلی. من الان خوب شده ها، میدونی، ولی الانم همون فکر هست، همون حس هست، چون من اون موقع خیلی ترسیدم، احساس میکردم که خب ازدواج کردیم، حلقه رو گرفتم، لباسم پوشیدم، تو مراسمم با شما خندیدم و خوردم، مراسمم تموم شد، اومدم خونه تونم، بس دیگه تموم شد، دیگه بازی تمومه. ولی بازی تموم نبود، بازی تازه داشت شروع میشد. چیزی که تو ذهنم مثلا میخواستم بهش بگم فقط این بود که خب بسه دیگه تموم شد، بخوابیم دیگه، یا تموم بشه من فردا دوباره برم خونه مامانم کمک کنم خیاطی. داشتم خودم و حواسم رو پرت میکردم، ولی این اتفاق نمیافتاد اصلا. اون میدونه، نمیدونم حالا، چون که اونم برادر بزرگتر داره علی، بهش گفته بودن یا خودش چجوری میدونست اون خیلی خوب میدونه، ولی من برای من خیلی سخت بود. هنوزم میگم اثراتش تو من هست. من الان هم دارم صحبت میکنم با تو، داره دستم میلرزه واقعا از موقعی که دارم صحبت میکنم رجوع به این، چون نمیدونی چقدر سخت بود. الان من 22 سالمه، کمخونی شدید دارم، ضعف دارم خیلی، الان نمیدونم از صدا میفهمی یا نه، کل سال من خیلی مریضم، الان هم خیلی مریضم. من همه اینا رو به خاطر این میدونم، به اثرات این میدونم. میگم از زندگی ناراضی نیستم، ولی میتونه علی اینطور نباشه، یا حداقل اونا میدونستن من 10 سالمه، میتونستن اجازه بدن یه ذره بزرگ بشم حداقل.
آیا فقط از نظر روحی اذیت شدی یا از نظر جسمی هم آسیب دیدی؟
من پارگی نبود، ولی درد زیاد داشتم. دکترم رفتم، ما چون که تو بهداشت نداریم مرکز بهداشت، من رفتم معاینه شدم فقط. اونم یه خانمی بود اونجا تو بهداشت، گفت که عادت میکنی، چون من خیلی پیش اون گریه کردم. مامانم هم اون روز همراهم نبود دیگه، خیلی با مادر شوهرم بودم، اونم بیرون وایساده بود دیگه، احساس کردم راحتم پیش این خانم. پیش اون خانم گریه کردم، دلداری میداد، گفت که نه ترس، من مورد زیاد داشتم همسن تو، اومدم پیشم، نه ترس، خوب میشی، اولش اینجوریه، ممکنه اول دوباره خونریزی کنی، دفعات بعدی هم اگه خوابیدی با شوهرت بادم ممکنه خونریزی کنی، نباید به ترسی، این پیش میاد.
بعد از ازدواجت پریود شدی؟
من 13 سالم بود، میشه 3 سال بعدش.
و در تمام طول این 3 سال این رابطه جنسی رو تجربه میکردی؟
بله، ولی همیشه نه، چون بعضی ماها علی اصلا نبود.
میتونی بگی که علی رو دوست داری؟ آیا با عنوان یه همسر نگاه عاشقانه‌ای بهش داری؟
خواهرم همیشه میگه علاقه به وجود میاد تو زندگی، تو محاله زندگی کنی با کسی زیر یک سقف بعد عاشقش نشی. این حرفا رو نزن به من، زشته مثلا تو از این حرفا بزنی بگی من دوستش ندارم، یا تو چطور ممکنه دوستش نداشته باشی وقتی باش ازدواج کردی؟ الان من نمیتونم بگم علی رو دوست ندارم، چرا؟ دلم هم براش تنگ میشه وقتی نیست، ولی احساس وظیفه است بیشتر. مثلا برش قضا درست میکنم، یا مواظبشم، مواظب خونه‌شم، مواظب مادرشم، به قول معروف مواظب آبروشم، ولی همینه فقط.
لیلا گفتی که بچه نداری، چرا بچه نداری؟
من خودم دوست ندارم الان بردار بشم. من چون که خیلی بدنم ضعیفه، از اولم بونیم اینطور بالا اومد، اینطور بزرگ شدم که نتونستم برسم به اون موقعی که توی سنم بود. میدونی چی میگم؟ مثلا من 10 سالم بود یهو ضعیف شدم دوباره به خاطر این مسئله که سرم اومد. همیشه اینجوری بود که بدنم خیلی جلوتر از سنم بود، از بدنم انتظار میرفت خیلی بیشتر از سنم باشه. به خاطر همین من الان اصلا نمیخوام، یعنی خودم نمیذارم بچه دار بشم. علی اصلا پیشگیری نمیکنه، ولی من خودم گرسنه میخورم. این دیگه تصمیم منه، یعنی واقعا این دیگه تصمیم من باید باشه، چون اگه هیچ تا حالا تصمیم من نبوده، حداقل نمیخوام الان یه بچه هم به دنیا بیارم.
الان همچنان داری توی خونه مادر شوهرت زندگی میکنی؟
بله من اینجا شهر حیات بزرگ هست، تو حیات 4-5 تا اتاقه، هر کدوم خونه یه نفره. اینجا خونه ما هم یه طرف مادر شوهرم و اونا هستن، بعد اون یکی برادر علی، مثلا اونا تو همین خونن، ولی یه اتاق جدا دارن، معمولا جدا نمیشن.
فکر میکنی کسایی که صدای تو رو میشنون، کسایی که احتمال داره مادر باشن و فکر کنن که برای آبروشون بهتره که دخترشون 10 سالگی ازدواج کنه و بره، دوست داری چه حرفی به اونا بزنی؟
من میخوام بکنم به این که من الان توی همین شرایط زندگی میکنم، تو همین شرایطی که مادرم زندگی میکرد. روستا عوض نشده، مردم عوض نشدن. اگه اون بهش فشار میومد، مردم حرف میزدن، اون به خاطر فشار منو تو 10 سالگی داد، الان برای منم همین فشار هست، چون که هیچی عوض نشده. ولی چرا من مثل اون فکر نمی کنم؟ چون که من نمیخوام. من فقط میخوام همه فکر بکنه، علی فکر بکنه، چرا میترسه نمیذاره من درس بخونم، یا چرا مثلا خواهرم، خواهر خودم که به من میگه باید دوستش داشته باشی، چرا اون فکر نمیکنه، چرا هیچکی فکر نمیکنه؟ من الان فکر میکنم دختری خودم، یا تو ذهنم حتی شکست میدونم، حتی مثلا الان اگه پارچه اضافی داشته باشم لباسم براش می‌دوزم که دنیا هم هنوز نیومده، من الان میدونم چه سنی ازدواج میکنه. من میخوام دخترم 25 سالگی 30 سالگی ازدواج کنه. اینو من میخوام درس بخونه. کاری ندارم بقیه چی میگن، خواهر خودم چی میگه در مورد من، هستم پشت تو خونه من داری زندگی میکنی. من نمیتونم طلاق بگیرم خودم رو راحت کنم. من به جای این به این فکر میکنم که دختر خودم رو چیکار کنم.
لیلا تنها نیست. او یکی از 37,000 دختری است که با سن کمتر از 15 سال در سال 94 پیراهن بخت بر تن کردند. در این میان شاید لیلا خوش شانس بوده که علی تنها 5 سال از او بزرگتر بود. در سال گذشته 80 دختر با سن کمتر از 15 سال به خانه مردانی بالای 40 سال رفتند. این در حالی است که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی نکاح پیش از بلوغ ممنوع بوده و سن ازدواج دختران در قانون مدنی 13 سال تمام با شرط اجازه پدر تعیین شده است. کامیل احمدی مردم شناس ساکن ایران است که پژوهشی جامع در باب ازدواج زودهنگام کودکان در ایران انجام داده است. او میگوید که ازدواج دختر بچه ها در ایران از پراکندگی جغرافیایی در مناطق مختلف برخوردار است.
7 استان کشور رو که بالاترین درصد ازدواج های دختران و پسران رو زیر 16 سال سن قانونی به رسمی شناخته است، منشور سازمان ملل رو داره. من انتخاب کردم مثلا خراسان رضوی هست، شهر استان آذربایجان شرقی، استان هرمزگان، استان خوزستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و اصفهان. دریافتیم که آمار زیادی از طریق سایت ثبت و احوال به بیرون داده میشه، ولی آمارهای بسیار زیادی دیگه ای هم هست که نهفته است. مثلا دختران و پسران زیادی توی این روستاها ما باشون مصاحبه کردیم که هرگز ازدواجش ثبت نشده، خانواده ها نمیخوان ثبت کنن. دلایل مختلفی داره، این که روی ازدواج ها زیاد مطمئن نیستن، عدم آگاهی یا نبود اون دانش کافی برای ثبت ازدواج ها، به خانواده ها این فشار رو نداره که ازدواج ها رو ثبت کنن، ترس از این پروسه قانونی و رفتن به شهرها، مناطق روستایی که معمولا خیلی سنتی وار ازدواج میکنن و یک عقده محلی رو میارن با یک دست نوشته، خب ازدواج صورت میگیره و خب ممکنه که یکی از طرفین مشکل و منایع قانونی داشته باشه که نمیخواد به مراجع قانونی مراجعه کنه و غیره. خب درصد زیادی هم از ازدواج‌های چندسری که در ایران رایج هست معمولا زن اول رو ایشو ثبت میکنه توی شناسنامه‌اش و زن دوم و سوم و دیگری ها رو هم به صورت رسمی با فرد دست نوشته از عاقل هم به عقد میرسونه و این رو ثبت نمیکنه.
تحقیق ازدواج زود هنگام کودکان نشان می‌دهد که بیش از نیمی از این دست ازدواج‌ها در شهرهای کوچک و روستاها صورت می‌گیرد. مصطفی اقلیما جامعه شناس ساکن تهران معتقد است رشد نیافتن جامعه در ایران و روستایی سنتی ماندن جامعه حتی در میان شهرنشینان سبب اقبال خانواده‌ها به ازدواج زود هنگام کودکان است.
در شهرهای کوچک فقیر مردم دیگه به این توجه ندارن که دخترشون الان 9 سالشه 8 سالشه میخواد خارج شوهر بده، این شوهر بکنه بره. و معمولا اون مردای 17 سالن 15 سالن 16 سالن اینا با هم ازدواج میکنن، چون در ایران ازدواج 16 ساله تموم نباید باشه، سن برای ازدواج مطرح نیست، چون زمانی که یه روحانی اونا رو عقد میکنه میگن ندای شهری اینا میتونن با آمادگی اینو دارن. ما جامعه سنتی روستایی هستیم، حتی در شهرها اونم مردم وازم اگر بتونن همونجور فکر میکنن، میگن دختر 10 سال 11 سال ازدواج کنه، هنوز بیرش آگاهی از ازدواج به مفهومه که آمادگی روحی جسمی بدنی و بقیه باشه ندارن. یه مقداری که میگن دختر بالغ شد میگن زن کامله.
تایید سخنان مصطفی اقلیما هشدار سریا عزیزپناه رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان بود که در خرداد ماه امسال از ازدواج 17% دختران در ایران پیش از رسیدن به 18 سالگی خبر داد و بالا رفتن آمار ازدواج دختران زیر 18 سال در تهران را زنگ خطر اجتماعی دانست. همزمان با بالا رفتن آمار ازدواج دختران زیر 18 سال، اما آمار دختران دانشجو نیز سالهاست که بالاتر از آمار پسران دانشجو است. تناقضی که برای ایجاد تغییر به گفته شهلا شفیق جامعه شناس ساکن فرانسه نیاز به استمرار و تلاش دارد.
من فکر می‌کنم این تعریف از مدرنیت غلطه. یعنی جامعه میتونه شهرنشین بشه، جامعه میتونه دانشگاه داشته باشه، تمام این ابزار مدرنیزاسیون یعنی در واقع مدرن شدن رو داشته باشه بدون اینکه به اون مدرنیت دست پیدا بکنه، که اون مدرنیت یعنی این که شما حقوق شهروندی رو، حقوق دموکراتیک رو جاری بکنید. این جاری شدن هم فقط این نیستش که شما یک قانون وضع می‌کنین مثلا میگین که زن‌ها باید 18 سالگی ازدواج کنن. همراه این یک سلسله کارهای اجتماعی و یک سلسله کارهای آموزشی صورت می‌گیره. یعنی توی جوامعی که این روند صورت گرفته، این روند خیلی طولانی بوده می‌دونید، و این روند طولانی بجز اینکه حمایت بشه، بجز اینکه جامعه آزاد باشه، بجز اینکه بحث اجتماعی وجود داشته باشه، شما نمی‌تونید سنت‌های پیش مدرن و قبیله‌ای و عشیرتی و اینها رو در واقع پدرسالاری رو نمی‌تونید ریشه کن کنید.
سابقه قوانین ازدواج کودکان در ایران به سال 1313 بازمی‌گردد. ماده 1041 حداقل سن ازدواج دختران را 15 سال و پسران را 18 سال تعیین کرده بود. این قانون در سال 1357 را پس از انقلاب اسلامی با دستور آیت الله خمینی لغو شد و تا سال 79 نکاح قبل از بلوغ به شرط رعایت مصلحت توسط ولی طفل جایز شناخته شده بود. در این سال اما مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون فعلی را تصویب کرد که بر اساس آن ازدواج دختران در 13 سالگی و پسران در 15 سالگی با اجازه ولی و تشخیص دادگاه مجاز است. نسرین ستوده، حقوقدان ساکن تهران، در مورد تعیین سن ازدواج در قوانین ایران میگوید:
بیش از هر چیز به مفهوم بلوغ در افراد برمیگرده. میدونید که قانون ایران در بخش مسائل مربوط به سن مسئولیت کیفری و تعیین مجازات برای افراد زیر 18 سال به گونه است که حتی این افراد رو در معرض مجازات اعدام قرار میده و حتی با اصلاحیه‌ای که در سال 1392 به قانون مجازات اسلامی وارد شد، همچنان هم دختران از سن 9 سالگی و پسران از سن 15 سالگی در معرض مجازات اعدام قرار میگیرند. و این به این دلیل است که قانونگذار ایران با پیروی از بخشی از نظریات فقهی که در دیدگاه‌های اسلامی و شریعت اسلامی وجود داره، سن رشد عقلی برای افراد رو در زنان 9 سالگی و پسران 15 سالگی فرض کرده. این در حالیه که حقوق و تکالیف اونها با هم برابر نیست، زیرا همین قانون مدنی ما در ماده 1043 خودش میگه نکاح دختران، دختری که تا به حال ازدواج نکرده حتی اگر به سن 40 سالگی هم رسیده باشه، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اون هست. اما در جایی که همین دختر در سن 9 سالگی چه بسا مرتکب جرم سنگینی بشه، بدون در نظر گرفتن زمینه‌های تربیتی، اجتماعی، خانوادگی، اون رو در معرض مجازات‌های سنگین حدود و قصاص قرار میدن. این مشکلاتیه که در مجموع قوانین ما وجود داره، به دلیل اینکه با موازی علمی حاکم بر زندگی امروز بشری سازگار نیست.
اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرده است که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. موازین اسلامی که در آن از زمان پیامبر اسلام به بعد سن بلوغ دختر 9 سال تعیین شده است. این قاعده اسلامی در حالی مبدا تعیین سن بلوغ دختران در ایران است که در بسیاری از کشورهای جهان ازدواج افراد با سن کمتر از 18 سال غیر قانونی تلقی می شود و برقراری رابطه جنسی فرد بالاتر از 18 سال با کودک زیر 18 سال جرم محسوب می شود. قانونی دانستن ازدواج زیر 18 سال و رواج ازدواج زیر سن قانونی در حالی در ایران در جریان است که سالهاست لایحه‌ای با عنوان لایحه حمایت از کودک و نوجوان در انتظار تصویب در مجلس شورای اسلامی است. لایحه‌ای که توسط کانون اصلاح و تربیت تنظیم شد و به دولت محمود احمدی نژاد تقدیم شد، اما هنوز در هزار توی راهروهای مجلس سرگردان است. در ماده 15 همه این لایحه برای فردی که با دختران و پسران زیر سن قانونی ازدواج کند تا 2 سال مجازات زندان تعیین شده و همچنین خواستگار، عاقد، والدین و سرپرستان قانونی کودکی که ازدواج کرده نیز مباشر جرم تعریف شدند. فرنوش امیرشاهی، خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن پراگ، از دلایل تأخیر در تصویب این لایحه میگوید:
پیچیدگی‌های حقوقی و حتی فقهی زیادی وجود داره، چون برخی از مسائل مربوط به حوزه کودکان و نوجوانان گره خورده با مسائل شرعی و فقهی هستش. در مورد سن ازدواج کودکان، هرچند در این لایحه سر شده که تمام در واقع جوانان زیر 18 سال و کودک حساب کنن، ولی باز هم موضوع ازدواج دختران در 13 سالگی و پسران در کمتر از 15 سالگی که در قانون مدنی بهش اشاره شده، هنوز به این موضوع در لایحه جدید هم خاتمه داده نشده. با این حال حقوقدان‌ها و فعالان حقوق کودکان تصویب این لایحه رو برای اینکه تکلیف قوانین مقفول مانده و همینطور مبهمی که در این حوزه وجود داره روشن بشه، بسیار گام موثر و مهمی میدونن.
خانه لیلا بازگردیم. زنی که در 10 سالگی به خانه شوهر رفت و 3 روز پس از اعلام نامزدی اولین رابطه جنسی اش را تجربه کرد. رابطه جنسی که مهر پایانی بر دوران کودکی او بود. مژگان کاهن، روانشناس بالینی و ساکن بلژیک، از تبعات محرومیت از دوران نوجوانی میگوید.
شما وقتی یک کودک یا یک نوجوان رو در موقعیت ازدواج زودرس قرار میدین، در حقیقت اونو از کودکی و نوجوانی محروم میکنید. برای اینکه فرد بتونه علاوه روانی و علاوه جسمی و فکری به رشد لازم برسه. ازدواج خصوصا اگه اجباری باشه، فرد از اون آگاهی هم نداشته باشه، این در حقیقت باعث میشه که اولین تجربه جنسی رو خصوصا در مورد دخترات به عنوان تجربه وحشتبار زندگی کنه. به عین تجاوز دیگه، یعنی میتونه تمام زندگیشون رو دنبال بکنه. غریزه جنسی چیزی که قاعدتا شما باید بتونید بدنتون رو به عنوان یه منبع که بتونید ازش لذت ببرین تجربه کنید. من متاسفانه تو این کار به جای اینکه اون کودک یا نوجوان بدن خودش رو به عنوان یه منبع لذت تجربه کنه، به عنوان یه چیزی که باعث شده وحشت رو به اون القا بکنه، به روانش تجربه کنه. دو تا عکس‌العمل خیلی بزرگ میتونه باشه. یا اینکه رابطه خودش رو با همه احساساش قطع بکنه. در واقع این مکانیزم روانیه که میخواد از فرد حمایت بکنه که بتونه به زندگیش ادامه بده. در نتیجه این فرد میتونه اصلا بی تفاوت بشه نسبت به همه چیز، نه تنها نسبت به احساسهای جنسیش، همزمان نسبت به اطرافش، اتفاقایی که دور و برش میفته، و این خیلی آسیب جدیه. فرد احتیاج به یه روان درمانی خیلی عمیق داره برای اینکه بتونه این شوک روانی رو از بین ببره. مدل دیگه‌اش هم هست که فرد مدام در وحشت به سر میبره دیگه، یعنی اونم یه جور شوک روانی.
بر اساس آمار سازمان ثبت احوال ایران، سال گذشته 1500 نوجوان کمتر از 15 سال در کشور صاحب فرزند شدند. در این میان استان سیستان و بلوچستان بیشترین مرگ کودک مادران را دارد. این استان نرخ 5.5% تولد و 12% مرگ مادر در کشور را دارد. با همه تبعات فرهنگی، اجتماعی و روانی ازدواج زود هنگام دختران، محمد علی اصفهانی، دادیار دیوان عالی کشور، قانون منع ازدواج کودکان زیر 18 سال را مغایر شرع اسلام عنوان کرده و گفته است اگر جلوی ازدواج های زود هنگام گرفته شود، روابط نامشروع زیاد می شود. از حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، می پرسم علی‌رغم همه تبعات منفی ازدواج زود هنگام برای کودکان، چرا جمهوری اسلامی بر اجرای آن اصرار دارد؟ حسین قاضیان:
مقامات سیاسی در جمهوری اسلامی از انبان سنت های فرهنگی جامعه ما مفهوم ناموس رو استخراج میکنن و پشت اون سنگر میگیرن. پشت چیزی تحت عنوان ناموس میشه اون وقت روابط رو به صورت مشروع و غیر مشروع تعریف کرد، میشه از مشروع دفاع کرد، به نامشروعش حمله کرد و این رو موضوع مهمی قلمداد کرد و آدم ها رو پشت این فکر جمع کرد. اینجا آدم ها صدا پیدا میکنن، صدای اون آدم ها با صدای دولت پیوند میخوره و اینا هم دست میشن، اما اون بچه ها صدایی ندارن، اونا کودکن، اونا قدرتی در جامعه ندارن، زیر زایمان جان میدن، توی خونه ها مورد خشونت قرار میگیرن، جسمشون صدمه میبینه، بدن اینجا آماده رابطه جنسی نیستن. اینها رو کسی نمیبینه چون اونا صدایی ندارن، اونا کودکن. کسانی صدا دارن در این جامعه که میتونن پشت اون مفهوم سنگر بگیرن، مفهوم ناموس، مفهومی که انقدر قدرتمنده که آدمایی رو که حتی ممکنه علاوه سیاسی با نظام سیاسیشون مخالف باشن پشت اون فکر رو جمع میکنه و خودشون رو تبدیل میکنه به عناصر سرکوب و همدست نظام سیاسی که با توسل به این مفهوم میتونه مردم رو جمع بکنه و علیه اون آدما در واقع مبارزه بکنه.
اسفند ماه سال گذشته کمیته حقوق کودک سازمان ملل از دولت ایران خواست قوانین کیفری و قانون ازدواج کودکان دختر را اصلاح کند، درخواستی که تاکنون به آن پاسخی داده نشده است.